بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما ادامه همون حدیث امام کاظم سلام الله علیه که در لابلای این حدیث گاهی از علی علیه السلام، گاهی از امام حسن، گاهی از امام زین العابدین سلام الله علیه، گاهی از لقمان، خلاصه امام کاظم سلام الله علیه از دیگر ائمه هم در لابلای این حدیث احادیثی نقل می فرماید. و قال علی ابن حسین، یعنی امام کاظم از جدش امام سجاد علیه السلام نقل می کنه، و قال علی ابن حسین مجالست الصالحین داعیتون الاصلاح، مجالست الصالحین داعیتون الاصلاح، و آداب العلماء زیادتون فی العقل، و آداب العلماء زیادتون فی العقل، و طاعت ولاة العدل، و طاعت ولاة العدل تمام العز. این قسمتی را که خوندم در واقع سه تا نصیحت درش هست. اول درباره همنشینه، میگن وجود انسان و شخصیت انسان دارای ابعادی هست. اون چیزی که شخصیت انسان رو تشکیل میدهد امور مختلفی هست، جنبه های وراثت، جنبه های تربیت پدر مادر، جنبه استاد، وسائل ارتباط جمعی، همه اینها جزء اموری است که شخصیت انسان رو تشکیل میده. یکی از اموری که اثر بسیار قوی دارد در روح و جان و اخلاق انسان مسئله همنشینی، دوستان و همنشینان. بسیار در وضع روحی و فکری و اخلاقی انسان مؤثره، به قدر اثر داره که گاهی واقعا یه همنشین خوب انسان رو بهشتی میکنه، یه همنشین بد آدم جهنمی میکنه. به همین سادگی، بله به همین سادگی. همنشین خوب انسان رو بهشتی میکنه، همنشین بد جهنمی میکنه. نباید این مسئله رو ساده گرفت، هم در مورد خودمون، هم در تبلیغاتی که میکنیم به این جوانان، نوجوانان، به اینها بگیم که انتخاب همنشین که میکنی، دوست همنشین، خیلی آسان انتخاب نکنید، دقت کنید در انتخاب اینها. ما یه حدیث داریم که اون حدیث شاهد و گواهی است بر تأثیر روحیه همنشینان و دوستان، و خیلی خوب میتونه عمق این تأثیر رو نشان بده. حدیث ظاهرا از علی علیه السلام فرمود اذش تبه علیکم حال الرجل فلم تعرفوه اذش تبه علیکم حال الرجل فلم تعرفوه فانظروا الى خلطائه و جلسائه. فإن المرء على دین خلیله و جلیسه. اگر حال کسی مشتبه شد نمیتونید بفهمید آدم خوبیه، بدیه، مسلمانیه، کافریه. نگاه به دوستاش کنید، نگاه به همنشیناش کنید، چون انسان همون دین دوستانشو داره. فنظروا الی خلطائه و جلسائه فان المرء علی دین خلیله و جلیسه. این نشان میداد خیلی تأثیر عمیق داره. دین انسان و ایمان انسان بستگی به اون داره. روز قیامت که می شود جهنمی ها به جهنم فرستاده می شوند، نعوذ بالله، و بهشتیان در بهشت، از آیات قرآن استفاده می شه. اینا یه ارتباطی با هم دارن، اونا از اون مقام بالا اینها رو در این قعر جهنم می بینن. گاهی یه گفتگوهایی میان بهشتیان و جهنمیان رد و بدل می شه که مزید بر لذات بهشتیان و مزید بر شکنجه های جهنمیانه. از جمله این مکالماتی که بین اهل بهشت و جهنم می شود، بهشتیان رو به جهنمیان می کنند: ما سلککم فی سقر، چی شد شما جهنمی شدید؟ اونا دلائلی ذکر می کنند. قالوا لم نكن من المصلين، دلیل اول، و لم نكن نطعم المسكين، دلیل دوم، و كنا نخوض مع الخائضين، و كنا نكذب بيوم الدين. ما یه آدمهای بعدی رفیقمون بودن، با اینها می نشستیم، همرنگ این جماعت می شدیم، خرابی اونها در ما اثر کرد. سرانجام این برنامه هم نکذب به یوم دین شدیم، اصلا قیامت رو فراموش کردیم. یک قرین سوء یه همچین بلایی به سر انسان میاره. به هر حال اون اشاره ای که امام سجاد سلام الله علیه در این حدیث دارد نسبت به رفیقهای خوب، دوستان خوب، همنشینهای خوب خیلی مهمه. در اینجا تعبیر این بود که مجالست و صالحین دایتون الاصلاح، همنشینی با نیکان انسان رو به نیکی دعوت میکنه. در حالات ائمه ببینید یه افراد عادی وقتی شدن هم نشین با اونها چه رنگ و بویی پیدا کردن. همه ما داستان فزه خادمه رو میگوییم که در کنار حضرت زهرا سلام الله علیها به مقامی رسید که مستجاب دعوه شده بود، یا 20 سال فقط با آیات قرآن سخن میگفت، یک کنیز، این همه شخصیت. بعد خب دیگه مجالست صالحین یدعو الاسلام. قنبر چقدر مقام والایی پیدا کرد در کنار علی علیه السلام و با همنشینی اون حضرت. در حال این معنا رو در زندگی خودتون سخت بگیرید. افرادی که دارای انحراف هستن اینها رو به دوستی نپذیرید. نگید آقا چه اثری داره. بدانید که ناخودآگاه تو روح جان انسان اثر میذاره، یه وقت بیدار میشه کار از کار گذشته. و دیگران رو هم باید تشویق کنید، نسبت به فرزندانتون، بچه هاتون، دوستانی که انتخاب میکنن بپرسید با کی رفت آمد داری، این دوست همسایه چطوره، خوبه، بده، نماز میخونه، نماز نمیخونه، اهل قرآنن، پدرش چه کار است، برادرش چه کار است. تحقیقات کنید. فرزندتون که با کسی دوست میشه، هم خودمون هم فرزندانمون، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، هم خودتون هم خانوادتون و هم سایر مردم، به حکم تبلیغاتی که ما میکنیم باید اینها رو خیلی جوانها رو مراقبشون کنیم نسبت به این مسائل. یه جمله است که در اینجا فرمود، جمله دیگر فرمود آداب العلماء زیادتون فی العقل. من فکر میکنم آدابی که در اینجا هست به معنی کلمات ادب آمیزه، یعنی حرفای علما، همون حرف عادیش عقل انسان رو زیاد میکنه. با علما و دانشمندان بودن، با افراد اهل فهم و علم نشست و برخاست داشتن، گاهی همون حرفای عادی اونها همون در انسان مؤثره. زندگانی اونها الهام بخشه، سخنان اونها الهام بخشه، زیادتون فی العقل، عقل انسانو زیاد میکنه، افزایش میده. و طاعت ولات العدل تمام العز، اطاعت ولات عدل تمام عزه. یعنی یه حکومت اسلامی که تشکیل میشه، مردم باید اطاعت حکومت اسلامی کنن، اختلاف نکنن، عده موافق عده مخالف، اختلاف این عزتشون برباد میره. تمام العز داشتن اون انضباط حکومتیست که وقتی یه قانونی وضع شد احترام گذاشته بشه. مشکلات در هر مملکتی هست، در نظام جمهوری اسلامی مشکلاتی هست، بعضی ها میان خب گاهی دلهایی میکنند و بسیار خوب میگن بالاخره شما جانشینی دارید برای این حکومت. فکر نمی کنید اگر متزلزل بشه کار به کجا میرسه؟ بفرمایید تأیید کنید، تقویت کنید، مشکلی هم از اصلاح کنید. بالاخره اینا مسائلی است که اگر دربارش اختلاف بشه، خدایی نکرده مبانی حکومت اسلامی متزلزل بشه، چیزی باقی نمیمونه. مردم دنیا امیدهایی بستن علی‌رغم مشکلاتی که هست که کسی انکار نمیکنه، حفظ نظام بر همه لازمه. و طاعت و ولات العدل تمام العز، باعث تمامیت عزت و آبروی مسلمینه. در حال حاضر به حمد الله دنیا تشنه اسلام داره میشه، امیدوارم انشاءالله بشود یه تجربه خوبی به دنیا نشان بدیم و اونها هم بتونن الگو بگیرن و نام اسلام و آوازه تشیع و مکتب اهل بیت در سراسر دنیا پخش بشه. خداوند توفیق عمل به همه ما بدهد. امیدوارم انشاءالله این جمله هم فراموش نکنید که امشب از طرف شورای عالی حوزه و همچنین جامعه مدرسین و همچنین دارالقرآن الکریم آیت الله عظما گلپایگانی اعلام شده است که مجلس دعایی در حرم مطهر بعد از نماز مغرب عشا امشب برای دعا کردن به ایشان تشکیل. خداوند به ایشان و همه بیماران اسلام انشاءالله شفای عاجل و سریع مرحمت بفرماید. و اما بحث اصولمون، مفهوم غایت تمام شد، بریم سراغ چهارمین مفهوم از مفاهیم و اون مفهوم عدات حصر و استثناء. استثناء دارای عداتی هست، حصر عداتی داره، یکی از اونها الاست. در مورد الا مشهور و معروف در میان علما این است که استثناء از نفی اثبات و استثنای از اثبات نفیه. همه این قبول داره. ما بعد از الا خارج، مگر اینکه دلیلی بر خلاف قائم بشه. مادامی که دلیلی بر خلاف قائم نشود، ما بعد الا خارج. اگر نفی باشه اثباته، اگر اثبات باشه نفی. تنها کسی که در این مسئله مخالفت کرده ابو حنیفه است، معروف این است که اون مخالفه. دلیلی هم که از اون نقل کردن این است که میگه اگر استثناء از اثبات نفی از نفی اثبات باشه، شما برخورد به مشکل میکنید. در کجا؟ در لا صلاة الا بطهور. معنیش این است که هیچ نمازی نیست مگر به طهور، وقت استثناء از نفع اثبات میشه، یعنی الطهور و صلاح، طهور نمازه. شما قبول دارید طهور نماز باشه؟ یا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اگر استثناء از نفی اثبات باشه، باید بگید فاتحة الکتاب صلاتو. آها، فقط سوره حمد به تنهایی نمازه. شما میپسندید که بگید فاتحة الکتاب صلاتون، الطهور صلاتون؟ چون چنین است، استثناء از نفی اثبات نیست و از اثبات نفی نیست. یعنی این معنی حس رو، عدات استثناء رو منکر شده. و اما حق با همون قول مشهور جواب عنو ابی حنیفه رو عرض خواهیم کرد. الحق مع المشهور، که واقعا استثناء نفی میکنه ما قبل رو. اگر اثبات باشه نفی میکنه، اگر نفی باشه اثبات میکنه. دلیل اونا هو تبادر. دلیل ما تبادره. بهترین دلیل در باب الفاظ تمسک به تبادره. اگر بگن جا القوم الا زیدن، چی تبادر میشه؟ زید آمد یا نیامد؟ نیامد. جا القوم الا زیدن. لا اله الا الله، هیچ معبودی نیست مگر خدا، که الله معبود است. همه جا وقتی میان الا میارن، ازش تبادر میشود. همون معنی حصر و معنی ادخال ما بعد اما قبل. حالا یه جا قرینه ای شد و نمیدونم الا الا استثناء منقطع شد و امثال ذلک، اونا قرینه قائم شده. مادام که قرینه قائم نشود، الا معنی خودش رو داره. حالا یه بحث مفصلی داریم که این مفهوم منطوقه یا بینابینه، اون یه بحث مفصلی بعد میاد که الهازا مفهومون او منطوقون یا روی مبانی مختلفه. الا چه معنی داره؟ معنی استثنی فعل داره، معنی حرف داره. اینا رو بعدا در نکات باقی مونده بحث خواهیم گفت. و اما دلیل ابو حنیفه جوابش معلومه. دو جواب داره. جواب اول این است که او غافل شده از این باء بفاتحة الکتاب، باء بطهور. این باء ازش غافل شده. این باء همون معیت دیگه، لا صلاة الا مع فاتحة الکتاب. خب اگر بخواهیم استثناء رو درست معنی کنیم، معنیش این می شود معفاتحت الکتاب صلات موجود میتونه بشه، میشه معهو با او، یعنی یه جزشه، شرطشه. لا صلات الا به طهور یعنی یه شرطشه. لا صلات الا به فاتحت الکتاب یعنی یکی از اجزایشه. به معه بله، اگر گفته بودن لا صلات الا فاتحت الکتاب با نداشت، لا صلات الا فاتحت الکتاب، می گفتیم فاتحت الکتاب صلات، این که نداره. اگر گفته بودن لا صلات الا طهور، به نداشت، الا به طهور نداشت، الا طهور داشت، می گفتیم. فرمودن لا صلات الا به طهور یعنی با او، یعنی یکی از اجزای ما میگیم، یکی از اجزای نمیگیم تمام نماز طهوره، یکی از شرایط تمام نماز طهوره، یکی از شرایطش طهوره. تمام نماز فاتحت الکتابه، میگیم یکی از شرایطش اینه. فبنان علی ذلک ابو حنیفه از این کلمه بایی که در اینجاست غافل شده و بر اثر این غفلت به اشتباه افتاده، توجه نکرده به من یه با معنی کردم، توجه نکرده که با چه نقش مهمی در این بحث داره. چون میگن به چه معنا گرفته، معنای ذکر نکرده برای این با، فقط گفته است این دلیل بر این است که استثناء از نفی اثبات نیست، از اثبات نفی نیست. همین باره چی معنی کرده چیزی ازش ما نشنیدیم، توجه نکرده. میگن بعید است از یک عرب زبان، اولا ابو حنیفه عرب زبان نیست، باید بدانید غیر عربه، و ثانیاً معما چهلگش آسان شد. قبل از آن که من این شرح بدم، خب توجهی نبود، شما هم توجه نداشتی تا چه رسد به ابو حنیفه. حالا بعد از آن که شرح داده شد، وقت میگین عجب، میشود غفلت کرده باشه از یه چنین مسئله واضحی. و فراموش هم نکنید علم با گذشته زمان تکمیل شده، یه مسائلی که امروز پیش ما جز بدیهیات علم فقه و اصول است، در اون قرون اولیه یه مسائل پیچیده و ناشناخته حتی بوده. آدم وقتی نگاه میکنه بعضی از مسائلی که امروز هر طلبه‌ای در فقه و اصول برش واضحه، نه در گذشته به این واضحی نبوده، این با گذشته زمانو باید دعا به جان اون بزرگان و علمایی کنید که علم رو تکمیل کردن، یدن به ید به این حوزه ها رسندن. ما هم بر سر سفره های اونها نشستیم و مسائل رو یواش یواش درک کردیم. به هر حال این جواب اول از ابو حنیفه، و اما جواب دوم این از که سلمنا در یک جا استعمال در اون معنی حصر نشد، در دو جا سه جا استعمال نشد. آیا استعمال دلیل بر حقیقت؟ هل الاستعمال دلیل علی الحقیقه؟ نه، مجازن استعمال شده این دو جا سه جا. چرا؟ چون تبادر میشه اون معنی حصر، تبادر میشه. حالا که تبادر میشه، بنابراین یه مورد، دو مورد، سه مورد هم برخلاف اون معنی تبادر متبادر به کار بره، مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. پس این مشکلی نیست. و ها هنا تفصیل للمحقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محقق نائینی تفصیل قائل شده. نظر مبارکتون باشه، قبلا هم ایشون این تفصیل رو داشت. می فرمود همه جا قید اگر برگرده به حکم مفهوم دارد و اگر برگرده به موضوع افرادی مفهوم نداره. خلاصه اون چه قید حکم مفهوم داره، اون چه قید موضوع مفهوم نداره. روی این حسابشون میگه الا هم دو رقمه، یه الا استثنائیه داری، یه الا وصفیه. الا استثنائیه به چی میخوره؟ به حکم میخوره یا به موضوع میخوره؟ به حکم میخوره. الا استثنائیه به حکم میخورد، فعلا هازا مفهوم دارد. اما الا وصفیه به موضوع میخوره، معنی غیر داره و مفهوم نداره. مثال بزنیم، کما اینکه خود ایشون مثال بیان فرمودن در باب اقرار، گفتن اگر کسی بگه لزیدن علیه عشرت و دراهم الا در همان لزیدن علیه عشرت و دراهم الا در همان، این اقرار به چند درهم کرده؟ 9. اما اگر بگه لزیدن علیه عشرت و دراهم الا در همان، این چند تا اقرار کرده؟ 10 تا اقرار کرده. به علت میگه زید بر من 10 تا درهم داره که صفتش این از غیر یه درهمه، صفت 10 درهم این از یه درهم نیست، صفت 10 درهم این از که یه درهم نیست. اگر بگه لزیدن علیه عشرت و دراهم الا درهمن، این استثنای، این به حکم خورده، این معنیش این است 9 درهم، 10 تا الا یکی میشه 9 تا، این اقرار به 9 درهمه. ولذا قاضی یخش نگیره، 9 درهم ازش میگه. اما اگر بگه لزیدن علیه عشرت دراهم الا درهمون، معنی وصفی داشته باشه، یعنی زید بر من 10 درهم داره که صفتش این است 10 تا غیر از یکیه، 10 تا غیر از یکیه، این صفت داره، نه اینکه منهای یکی. الای استثنای معنی منها داره، الای وصفیه معنی وصفیت پیدا میکنه، یعنی لیس به درهمه، درهم واحد نیست، 10 درهم یه درهم نیست. فعلا هازا اولی قید حکم پس مفهوم داره، دومی صفت موضوع پس مفهوم نداره. اولی قید حکم مفهوم داره، دومی صفت موضوع مفهوم نداره. این بیانی است که ایشون فرمودند. تأکیده مثل که غیره هوا غیر و درهم، هوا غیر و درهمه، خیلی خوب، حالا یکیشو گفته چه اشکال داره؟ ولی تأکید بکنی، یه درهم نیست، دو درهم هم نیست، نوتا هم نیست، ده تا هیچ کنم از اینا نیست. یکش گفتی الا، بله یعنی الا گفتیم یکی از ادوات هست الا است. صحبت این است که الا آیا همیشه نفی ما قبل میکنه؟ میگیم نه، اگر قید حکم بوده باشد اخراج میکنه و اگر قید موضوع بوده باشد توضیح، اخراجی در این جاها نیست. این خلاصه فرمایش ایشان. در اینجا چند تا نکته و مناقشه هست در کلام ایشون که ما عرض میکنیم، دقت بفرمایید. مناقشه اول رو همان است که قبلا عرض کردیم که تمام قیود بازگشت به چی میکنه؟ به حکم میکنه، اصلا قید معنی نداره به غیر حکم برگرده. موضوع افرادی یا افرادی قابل تغییر نیست. زید مقید به عدالت بکنیم یعنی در چی؟ در اکرم. در چی؟ در احترم، احترام بگذار. اصلا قید موضوع همیشه به لحاظ حکمه، ما قیدی در واقع برای موضوع نداریم، هرچه هست به لحاظ حکمه. سابقا مفصل روی معنا صحبت کردیم، احتیاج به تکرار نیست، ما این تفصیل رو نپذیرفتیم. اینجا همینطور فرق نمی کنه، قید همیشه قید برای حکم، هیچ کجا قید به موضوع بر نمی گرده. اصلا معنی داره قید موضوع، موضوع مقید کنیم، موضوع افرادی رو این چه مقید کنیم، زیده یعنی چه مقید کنیم، مقید کنیم در حکم، در این برنامه ریزی که شده این قید رو بزنیم، قیدای برنامه ریزی نشده زید رو قید بزنیم، چه قیدی بزنیم؟ بله؟ یعنی شما جمله خبریه میخواد بفرمایید؟ ما بحثمون بحث باب احکامه، من میگم در باب احکام هر قید موضوع برمیگرد به قید حکم، من باب احکام دارم میگم، در باب احکام هر قید موضوعی بالمعال برمیگرده به حکم، بس در باب احکامه. احکام شهر من دارم میگم، بازم ایشون میگه حکم میشه. من جمله خبریه رو بس نمی کنم، من میگم هر حکمی که در جایی وارد شد، هر قیدی به هر موضوعی زدن، این قید موضوع برمیگرده به اون حکمی که خدا، پیغمبر، عقلا، مولا، قیود موضوع برمیگرده به قیود حکم مولا. هذا اولا. و اما ثانیا، حالا اجازه بدید انا عرض، و اما ثانیا این است که الای استثنائیه همیشه قید حکم نیست، گاهی ظاهرن هم قید موضوعه. الای استثنائیه همیشه قید حکم نیست، گاهی الای استثنائیه قید موضوعه. مثل داستان نوح، فلبث فی قومه الف سنة الا خمسین عاما. این الا به الف میخوره یا به لبسه میخوره؟ لبسه الا خمسین آما، درنگ کرد الا خمسین آم، این که نمیشه. از لبسه خارج میشه یا از هزار خارج میشه؟ این خمسین از هزار خارج میشه یا از لبسه؟ از هزار خارج میشه. پس با این که الا الای استثنائی هم هست، الای وصفیه نیست، نمیتونید بگید نو هزار سال مون، هزار سالی که این صفت داشت 50 سال نبود. همه هیچ کس نگفته، همه گفتن از این میفهمی 950 سال، احدی از این آیه تأکید نفهمیده. همه میگن مقدار توقف نوح در قومش 950 سال بوده، مدرکشون چی همه آیه است. یعنی همه از این آیه استثناء فهمیدن، با اینکه قید موضوعه به حسب ظاهر. تکرار میکنم دقت کنید، در آیه شریفه فلبث فی قومه الف سنه الا خمسین عاما، همه از این 950 سال فهمیدن، در حالی که الا خمسین عام استثنای به موضوع خورده، یعنی به الف خورده، نه الا خمسین عام به لبسه خورده. نمیگیم لبسه الا خمسین عام، لبسه الا خمسین عام این معنی نداره. الف یعنی چه اشکال داره؟ لبسه الا خمسین عام چه معنی داره؟ اون زید نیامد، جان قوم زیدن، این زید نیامد، 50 سال نموند، 50 سال نموند، 1000 نموند، نه 50 سال نموند، از 1050 تا کم. خلاصه 50 عام میگه 1000 تا 50 تا کم. حضرت نوح در قوم خود 1000 سال منهای 50 موند. این منها به 1000 میخوره، نه منها به لبسه میخوره، قید به موضوع خورده. بسی که عرضم روشن نشد باز هم ببینید، شما این آیه که میخونید این الا رو یه وقت میگه جاء القوم الا زیدن، یعنی زیدون لم یجه، این استثناء میخوره به چی؟ میخواه به حکم زید لم یجی. در ما نحنفی الا خمسین آمن نمیشه به حکم بخوره، بگیم لب صفی قومی خمسین سن الا الف سن الا خمسین آمن، یعنی لم یلبس فی قومهی خمسین آمن. این غلطه، لم یلبس فی قومهی خمسین آمن، یه غلطه. پس باید این قید رو به چی بزنیم؟ به الف بزنیم، بگیم 1000 الا 50 منهای 50. منها معنی استثنایی پیدا میکنه، الا با این که معنی استثنایی داره خورده به موضوع 1000. با همه اون که ما میگیم حرف خودمون بزنیم کنار، حرف اولی گذاشتیم که نه سلم نه، که ما دو رقم قید داریم، قید حکم نیم، قید موضوع داریم. ما که میگیم همه میخوره به حکم، ما میگیم حرف مرحوم محقق ناینی قیود ادا قسمین، قید حکم داریم، قید موضوع داریم. ما میگیم اینجا یه الایی داریم به حکم میخوره، مثل جاء القوم الا زیدن. یه الایی داریم به عقیده محقق ناینی، باید بگیم به موضوع خود الا به معنی منها، نه معنی وصفیه. بسیار هر چی میفهمید، میخوام ببینم این خمسین از الف کم میشه یا از لبسه کم میشه. همه میگن خمسین از الف کم میشه. نه ببینید، نه این قطعا مطروح من الالف، الالف المطروح منها خمسون لبثه، لبثه الفی که یطرح منها خمسون. لم یلبس خمسون عاما، لم یلبس فی قومی خمسین عاما، از این آیه این میفهمید؟ یعنی این آیه دست شما بفهمید بدن، میفهمید که نوح در قومش 1000 سال موند، 50 سال نماند، در حالی که همه مفسرین گفتن 950 سال. از کجا فهمیدن؟ از همین آیه فهمیدن. هیچ کس نگفتی معنی آیه این است نوح در قومش 1000 سال مون، یعنی 50 سال نماند، 1000 بود. هیچ کسی نگفتی، همه در ذهنشون تبادر شده است به اینکه 950 سال. معلوم میشه قید گاهی میخوره به موضوع و هر دو معنی الای استثنایی داره. فبناً علی ذلک ما نمیتوانیم این معنا را ازشان. سومم بگم تمام کنم. سوم این است، این مسائل اقرار که میگید اگر سیبه وی بیاد و کسائی و اخفش در دادگاه بگن لزیدن علی عشرتون الا درهمن یا درهمون یا درهمن، بله میتونید بگید آقا اینها اون معنی وصفیه اراده کرده، اون معنی استثنائیه اراده کرده است و در دادگاه همچین چیز گردن سیبه وی بندازید. اما توده مردم اگر بیان بگن الا درهمن یا بگن الا درهمن یا درهمون بگن، ما نمیتونیم گردنشون بذاریم که آقا شما اینجا معنی وصفی اراده کردی، اینجا معنی حصری اراده کردی. بعد از این دقایق ادبی برای ادباست، برای توده مردم نیست. ما عرب زبانهایی دیدیم با این زبانشون عربیه، سوره حمد غلط میخونن، باید حمدشون رو درست کرد. چنان نیست که خیال بکنید توده مردم تمام این دقایق ادبی رو میدانن که اگر الا درهمن بگه باید 9 درهم بگه، اگر نه 10 درهم بگه. این دقایق رو در اقرارات در باره ادبا خوب اعمال کنید، نه در باره غیر اونها. بقیه انشاءالله شنبه.